بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مطلب سوم در این فصل اول این است که در این که بین امر و نهی از نظر اقتضا فرق وجود داره اشکالی نیست. در اونجایی که مولا امر میکنه، اگر مکلف یک مصداق از طبیعت رو اتیان کرد کافیه، و در اونجایی که مولا نهی میکنه باید تمام مصادیق طبیعت رو ترک بکنه. در این هیچ اختلافی در اصل این مطلب نیست. اختلاف و بحث در این است که وجه این چیه و به چه وجه و به چه ملاکی این فرق بین امر و نهی وجود داره. اولین وجه این است که بگیم فارق بین اینها خود لغت هست، یعنی واژه صیغه افعل رو وضع کرده برای ایجاد یک فرد از طبیعت و صیغه نهی رو وضع کرده برای ترک تمام مصادیق طبیعت. بگیم فارق عبارت از وضع و عبارت از معنای لغوی اینها. این بیان اشکالش روشنه و اون این است که ما در صیغه نهی در بحث مر و تکرار اونجا گفتن که دلالت بر مره یا دلالت بر تکرار نداره. افعل دلالت داره مادهش در اصل طبیعت، اما اینکه این طبیعت یک بار آورده شود یا مکررن دیگه بر این دلالت نداره. صیغه نهی هم همینطور، لا تفعل ماده او خود طبیعت هست و دیگه دلالت بر یک مصداق یا تمام مصادیق طبیعت نداره. هیئت اون هم دلالت نداره. هیئت رو ما گفتیم دلالت دارد بر زجر، دلالت دارد بر معنی، یا که به نظر مشهور دلالت دارد بر طلب ترک. یعنی لا تفعل مادهش طبیعت، هیئتش روی نظر مشهور طلب و ترک، دلالت دارد بر طلب ترک طبیعت. هیچ کجا ما ازش استفاده نمی کنیم که یک مصداق ترک بشود یا جمیع مصادیقش ترک بشه. لذا این بیان اشکالش روشنه. وجه دوم این است که فارغ رو بیاییم عقل قرار بدیم. همانطوری که مرحوم آخوند در کفایه همین نظریه رو دارن. مرحوم آخوند می فرماین فارغ بین امر و نهی از این جهت که در امر یک مصداق کافیه و در نهی باید تمام مصادیق ترک بشه، فارغش عبارت از عقله. عقل میگوید که مولا وقتی طلب کرد ایجاد طبیعت را، این صرف الوجود طبیعت به یک فرد تحقق پیدا میکنه. فرد در عالم خارج، این وجود زید در عالم خارج، هم وجود للفرد، هم وجود للحسه، هم وجود للطبیعت. این فرد زید از این نظر که دارای مشخصات خارجی جد، دارای یک وجود جزئی معینه می شود فرد، از این نظر که در یک محدوده بالاتر جزء مثلا رجال هست می شود وجود للحقه، و از این نظر که طبیعت انسان با این فرد تحقق پیدا می کند می شود وجود للطبیعت. بنابراین مرحوم آخون می فرماید که امر که دلالت بر طلب طبیعت داره، عقل می گوید وقتی یک فرد موجود شد با همون فرد طبیعت هم موجود شده. چرا؟ برای این که بگیم اگر زید موجوده، اگر بگیم طبیعت انسان در اینجا موجود نیست، یعنی اگر با وجود غیب صدق کند عدم و طبیعه، اینجا لازمش اجتماع نهیدین میشه. اگر بگیم وجود غیب هست، با وجود غیب باز عدم طبیعی انسان هم صدق می کند، میشه اجتماع نقیزین. یعنی لازمش این است که هم طبیعت انسان باشه هم طبیعت انسان نباشه. این در ناحیه هم، اما در ناحیه نه، عقل می گوید که وقتی میگید مولا طلب کرد ترک طبیعت را، این ترک طبیعت به ترک جمیع مصادیق طبیعت. اگر حتی یک مقدار از این طبیعت محقق بشه، اینجا ترک و طبیعت تحقق نداره. این بیانیست که مرحوم آخون دارن، و لذا ایشون می فرماین این فارق رو بین امر و نه ما فارق عقلی می دونیم. در این بیان بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی قدس سره، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آخون قدس سره، آمدن در این بیان مرحوم آخون اشکال کردن، و خلاصه اشکالشون این است که ما این فارق عقلی رو قبول نداریم. یک بیان موجزی رو امام دارن که بیان موجز و بیان خوبیه. ایشون می فرماین در همین کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 105، ایشون می فرماین در جای خودش ثابت شده که وجود هر فرد با هر فردی طبیعی هم موجود میشه. الان اگر یک طبیعی در ضمن دو تا فرد یا سه تا فرد موجود شد، اینجا هر وجودی هم وجود فرده هم وجود طبیعیه. روی این بیان تعدد فرد در عالم خارج موجود تعدد و تکثر طبیعی میشه و لذا در منطق خوندید که نسبت طبیعی به افراد نسبت عدد واحد به اولاد نیست، نسبت طبیعی به افراد نسبت آبا به اولاده. یعنی هر فردی خودش یک طبیعی در ذهن او موجود شده، هر فردی فرد دیگر هم همینطور، و با تعدد افراد طبیعی تکثر پیدا میکنه. خب اون وقت فرمودن که خب این معقولی است که ما بیاییم بگیم که در اینجا حالا اینکه هر طبیعی به تکثر افراد موجود میشه، بیاییم بگیم اونجایی که طلب کرده خود طبیعت را یک وقت، اونجایی که طلب کرده ترک طبیعت را همه افراد. این معناش این است که شما بیاید بگید طبیعی در باب عوامر با یک فرده، اما طبیعت و طبیعی در باب نواهی همه افراده، در حالی که طبق اون بیان هر فردی خودش وجود طبیعیه، نقیزش هم میشه عدم همین فرد. یعنی الان وجود طبیعی که در ضمن زیده، نقیزش عدم همین زیده. وجود طبیعی در ضمن امر، نقیزش عدم همون امره. یعنی هر نقیزی عدم همون فردیست که بدیل برای او هست. بنابراین نتیجه این می شود که شما الان بیاید بگید که در اینجا وقتی میگیم امر طلب طبیعته، میگید با یک فرد، نه طلب ترک طبیعته، میگید همه افراد. این نمیشه. اگر ما آمدیم وجود هر فردی را یک طبیعی دانستیم و گفتیم طبیعی با تکثر افراد تعدد پیدا میکنه و وجود آب متعدد میشه، نتیجه این میشه در طبیعت انسان ما هم وجودات متعدد داریم و هم اعضام متعدد داریم. یعنی هر وجودی نقیزش عدمیست که بدیل همون وجود باشه. اینطور نیست که بگیم نقیز زید عبارت از عدم امره یا عدم بکره. طبیعی که از طبیعی تعبیر میکنیم به واحد به نوع، واحد به نوع در آن واحد هم وجودات داره هم اعدام داره. الان خود انسان در این زمان نسبت به این 5 میلیارد که عنوان افراد انسان رو داره، اینا میشن وجودات انسان. نسبت به اون 5 میلیاردی که مثلا 10 سال 20 سال دیگه میخواد محقق بشه، الانم اعدام اونها هست. هر طبیعی وجودات و اعدام متعدد داره. بنابراین نتیجه این می شود که خلاصه اشکال که شما چطور می آیید در امر طبیعی رو یک فرد می گیرید، در نه طبیعی رو افراد متعدد می گیرید، در حالی که هر فردی نقیزش عدم مقابل همان فرده. مولا اگر طلب کرد طبیعت رو باید از راه دیگه ببینیم که آیا یه فرد رو طلب کرده یا افراد متعدد را. طلب کرد ترک طبیعت رو باید ببینیم ترک یک فرد رو اراده کرده یا ترک جمیع الافراد را. این بیانی است که امام در رد مرحوم آخوند دارد. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه یه مقداری این بیان رو عرض می شود که دقیق تر ایشون آمدن بیان فرمودن. ایشون فرمودن که این طبیعتی که در اینجا متعلق امر و نهی قرار گرفته، این طبیعت یا باید طبیعت مهمله مراد باشه، یعنی صرف و طبیعت، یا باید مراد از این طبیعت تمام الافراد مراد باشه، یا باید مراد از این طبیعت مجموع الافراد باشه، مجموع من حیث المجموع. اگر ما آمدیم گفتیم که طبیعت در اینجا مراد طبیعت مهمله، و قضیه مهمله در منطق خوندید که مهمله فی قدرت جزئیات، خب معناش این است که اگر یک فرد موجود بشه یا یک فرد معبود بشه کافی. وقتی میگیم مراد اضافه وجود به طبیعت مهمل است، یعنی یک صرف طبیعت، و صرف طبیعت با یک فرد تحقق داره و با یک فرد ترک میشه. اگر ما بیاییم بگیم اینجا مراد تمام الافراده، تمام الافراد ازش میتونیم تعبیر به مطلق الوجود هم بکنیم، بگیم هر وجودی از افراد این طبیعت. خب این هم داد معنای دوم. معنای سوم این است که بگیم مجموع من حیث المجموع. اشکال مهم ایشون این است که شما چطور آمدی در باب عوامل طبیعت رو طبیعت مهمله گرفتی؟ خب مولا امر کرده، امر طلب ایجاد طبیعت، طبیعت نه طبیعت مهمله، طبیعت مهمله یعنی همون صرف الوجود. اما به نهی که رسیدی اونجا اومدی طبیعت رو مطلق الوجود معنا کردی. در باب نهی شما چطور اومدی طبیعت رو در اونجا مطلق الوجود گرفتی و میگید لا تفعل، یعنی طلب هر که مطلق وجود این طبیعت که بشه همه افراد. شما اونی که مقابل طبیعت مهمله میخواید قرار بدید خود طبیعت مهمله، هر که طبیعت مهمله، نه هر که مطلق وجود این طبیعت. بعد از اینکه این بیان رو فرمودن، در آخر فرمودن که اگر کسی بیاد یه بیان دیگری رو بگه و بگوید که وجود طبیعت طوری که ناقض عدم مطلقه، عدم کلی، عدم ازلی، بگیم آقا وجود که اومد اون عدمی که از ازل تا حالا بود او رو نقض می کنم. خب وقتی مولا طلب کرد ایجاد طبیعت را، اینجا اون وجود که میاد وجود اول عدم رو نفی میکنه. نقیض این چیه؟ فرمودن نقیضش عدم و ناقض العدمه، یعنی اونی که ناقض عدم ازلیه او نباشه. او نباشه یعنی چی؟ یعنی عدم ازلی به حال خودش ابقا بشه، استمرار پیدا بکنه. اون وقتی طور بیاییم بگیم بگیم امر که دلالت دارد بر طلب طبیعت، یعنی وجودی که ناقض عدم عدم ازلی، و این بر همون اولین فردی که موجود میشه منطبقه. لن دلالت بر نقیض داره، یعنی عدم این عدم از عدم ناقض عدم ازلی، یعنی اونی که ناقض عدم ازلی نباشه. نباشه خود عدم ازلی استمرار پیدا بکنه. استمرارش این است که این تمام مصادیق حرف بشه. ایشون می‌فرماید ما همین در اینجا همین اشکالی که قبلا گفتیم وجود داره. فرمودن ما وجودی که ناقض عدم ازلی به نحو مطلق باشه نداریم. چرا؟ برای اینکه طبق اون توضیحی که قبلا گفتیم هر وجودی نقیضش عدم مقابل همان وجوده. الان یک کسی فرض کنیم بگیم آقا از ازل نماز نخونده، همینطور این نماز نخوندن بوده تا این دقیقه، این دقیقه که نماز میخواند، این وجود ناقض عدم مطلق نیست، ناقض همین فردی که الان در اینجا میتونم معدوم باشه. یعنی عدم صلات در این دقیقه ناقضش وجود صلات در همین دقیقه، وجود صلات در این دقیقه ناقض اعدام گذشته نیست. این تعبیر رو خوب به ذهن بسپرید که وجود با عدم درست در همون زمان خودش باید تصدیق بکنه. هر فردی را وجود و عدم را نسبت به خودش باید حساب بکنیم. الان نمیتونیم بگیم آقا زید موجوده، هم نقیض زید چیه؟ بگیم نقیض زید عدمهای گذشته یا عدمهای آینده. نه، نقیض زید عدم همین وجود زیده، همین وجودی که موجود شده. بله؟ عدم ازلیش در این، نه عدم در این دقیقه محقق نیست، اما این زید عدم ازلی داشته یا نه؟ بله. الان هم که زید موجود بشه شما نمیدید بگید این زید عدم ازلی داشته؟ بله داشته؟ نه. تا قبل از این عدم ازلی بود یا نه؟ اگر شما بگید وجود زید ناقض عدم ازلی از گذشته، معناش اینه وقتی زید موجود شد دیگه عدم ازلی هم از اول نبوده، باید از اول هم نباشه. یه ناقض اون باشه معناش نمیده. وقتی ما بگیم اعدام متعدده، اگر گفتیم این ناقض عدم ازلی هم هست، باید اعدام گذشته هم نباشه. خیلی خوب، پس این عدم همین زمان است. پس وجود زید میشه ناقض عدم همین زمان، نه ناقض اعدام گذشته. ولذا الان که موجود شد شما نمیتونید بگید از ازل بوده. عدم ازلی خود چرا تا قبل از این هنوز هم نه در این دقیقه نیست، ولی تا قبل از این دقیقه با وجود این هنوز هست یا نه؟ هست هنوز. خب داره؟ عدم مضاف رو به اعتبار اضافهش میگیم. عدم مضاف رو گفتیم لهو حظن من الوجود. خب حالا این بیان اصفهانی رو عرض کردیم. بعد مرحوم اصفهانی آمدن فرمودن پس ما نتیجه میگیریم که این فارغ یعنی فارغ عقلی باطل. عقل نمیاد بگه که آقا در باب عوامر ایجاد طبیعت به یک فرده، در نواهی ترک طبیعت به ترک همه افراده. عقل میگه طبیعت رو چی میدونیم؟ طبیعت مهمله یه نتیجه داره، طبیعت مطلقه یه نتیجه داره. راه سزم یک راهیست که خود مرحوم اصفهانی بیان کرده. مشکل عقل این رو میگه یا از راه دیگه میخواید این کار رو بکنید؟ نه، از عقل اگر سوال کنید ببینید آخون این رو میگه. آخون میگه عقل میگه ایجاد طبیعت به یک فرده، ترک طبیعت به ترک همه افراده. با این بیانی که ما الان گفتیم آیا عقل چنین حرفی رو میزنه؟ عبدا در عوامر هم عقل میگه که مولا که گفت ایجاد طبیعت، طبیعت مطلقه همه افراد شدیه، طبیعت مهمله یه فرد شدیه. عقل نمیتونه بگه و لذا حالا میگیم الان بیان ها میگه که درستین روشنتر میشه. عقل میگه هر فردی خودش یک طبیعت، عدمش هم عدم همون فردی. ولی زو گفتیم عدم زید و نقیز زید، عدم امر و بکر و اینا که نیست، عدم خودش. مرحوم اصفهانی بعد از این راه رو اطلاع کردن فرمودن ما از راه اطلاع وارد میشیم. به چه بیان؟ فرمودن اینی که مولا آمده به صورت مطلق قرار داده فرموده سمده، اطلاق به ما میگه امتصال با یک فرد حاصل میشه. و اینی که مولا فرموده لا تشرب الخمر، این رو هم به صورت اطلاق بیان کرده، چون ما میدونیم مقصده در تمام مصادیق خمر وجود داره، اطلاق اقتضا می کند ترک تمام مصادیق را. این اطلاق رو خود ایشون دیگه خیلی توضیحی ندادن، یه مقداری باید این توضیح داده بشه و توضیحش اینه. مولا وقتی میاد نهی میکنه از یه چیزی، نهی ما میگیم به ملاک مقصده. مقصده در همه مصادیق وجود داره. وقتی مولا میگه لا تشرب الخمر، در این خمر مقصده، در یه مصادیقش مقصده وجود داره یا در همه مصادیق؟ در همه مصادیقش مقصده وجود داره. وقتی مولا میاد میگه لا تشرب الخمر و ما میدونیم در همه مصادیق مقصده وجود داره، اگر مولا یه مصداق رو میخواد اراده کنه بگه درسته در همه مصادیق مقصده هست، اما اونی که من مقصودمه یه مصداقشه، تو اگر یه مصداق هم رو ترک کردیم برای من کافیه. یه باید جد بیان کنه مولا، نیاز به بیان داره. عکس این در باب عوامره. در باب عوامر در یک فرد یعنی در صرف الوجود مصلحت وجود داره غالبا. غالبا در همون وجود اول مصلحت وجود داره. اگر در یک موردی در همه موارد مصلحت بود، در یک موردی در همه مسادی مصلحت بود، نیاز به قرینه و بیان دارد. پس ببینید در باب نواهی اونجا چون مقصد غالبا در همه مصادیقه، اگر یه مصداق یعنی صرف الوجود و اراده می کرد نیاز به قرینه داشت، و چون قرینه نیاورده اطلاق اختزا می کند ترک همه مصادیقه. در باب عوامر غالبا در صرف الوجود مصلحت وجود داره، اگر در یک موردی برای همه وجودات مصلحت باشه مولا باید چه کند؟ بیان بکند. پس اطلاق در باب عوامر اقتضا میکنه، کاری به عقل اصلا نداره. اطلاق صیغه امر اقتضا میکنه که یه مصداق رو اگر آورد امتثال محقق بشه، و در باب نواهی اطلاق اقتضا میکند ترک همه مصادیق را. غالبا وجود خارجی دیگه، غالبا اینطوره در اونجایی که مولا یک امری میکنه و در خود عوامر عرفی هم هست، میگیم آقا این دیوان آب و بده، یا مثلا آب بیا، در همون مقدار اولش مطلب وجود داره، در همون قرد اولش، اما دیگه در ده بار آب آوردن که مطلب وجود نداره. بقیه اگر مولایی براش تمام افراد نداره، اینطور میگیم اگر مولایی براش تمام افراد ملاک داره و مصلحت داره باید بیان بکنه. نه این باید هر بایدی به عقل میگه، ولی اینجا در یکی و تمام افراد الان اینو ما از اصلاح میکنیم. اینی که مولا فقط یه بار گفت، یعنی گفت جنی به ماهن اطلاق هم گذاشت، این اطلاق اقتضا داره. به عبارت این اخرى ما بیاییم بگیم در باب عوامر اطلاق اطلاق بدلیه، در باب نواهی اطلاق اطلاق شمولیه. به همین ملاکی که عرض کردیم، چون در نواهی در متعلق غالبا در همه مصادیقش مقصد وجود داره، وقتی مولا میگه لا تفعل، اطلاق شمولی و نمیاد بگه من منظورم یک فرده، بیان نمی کنه و قرینه نمی آورد، از راه اطلاق شمولی وارد میشیم در باب عوامر، از راه اطلاق بدلی وارد میشیم. و بیاییم به این بیان این رو اضافه بکنیم، اگر مولا در باب عوامر همه مصادیق رو اراده کنه، همه مصادیق که متعلق قدرت انسان نیست، همه مصادیق رو که نمیتونه آدم انجام بده، اگر در باب نواهی هم یک فرد براش کافی باشه، اونم تحصیل حاصله. وقتی میگه لا تزره و بگیم آقا این با یک فردم تحقق پیدا میکنه اگر یک دقیقه نظر، خب این تحصیل حاصل همون زمان که داره میگه لا تزره، لا تزره محفظه. این نکترم اضافه کنیم به اطلاق بدلی و شمولی، نتیجه این میشود که ما از راه اطلاق به زمینه این نکته استفاده میکنیم. این معنا امام رضوان الله علیه فعلیزن عرض کنم، ایشون فرمودن به نظر ما فارغ فهم عرف، عرف میگه وقتی مولا طلب کرد یه مصداق بیارین کافیه، وقتی مولا نهی کرد باید همه رو ترک بکنیم. اون وقت فرمودن اگر شما از ما سوال کنید که عرف به چه ملاکی این رو میفهمه، بگیم نمیدونم. و به شما میگیم لازم نیست که ملاک رو شما بفهمید. حکمی رو میگه، حالا میخواد ملاک حکم عرف برای شما روشن باشه یا نباشه. این بیان امام ولو اینکه یک بیان کوتاه و در عین حال در خوبی هم هست، اما اشکالش این است که ما نداریم جایی که عرف چیزی رو بفهمه اما ملاکش رو نداریم. تمام مواردی که عرف میخواد حکم بکند اون ملاکش رو میفهمه. همون که شما میتونید بگید آقا جایی رو میتونید بگیم عقل چیزی رو میفهمه اما ملاکش رو نمیدونه، این خیلی بعیده. لذا ما هم همون بیان مرحوم اصفهانی رو اینجا عرض میکنیم از راه اصلاح، منطقا با این توضیحاتی که عرض کردیم و با این نکاتی که اضافه شد. چی فرمودید؟ حرکت میشم نه، بالاخره پنج دقیقه. آقا هر وقتی میگیم همه مسازی رو آدم قدرت نداره انجام بده. نه این دیگه برخلاف فرض مسئله. این هم مطلب سوم در اینجا و همدلله تمام شد. مطلب چهارم و صلی الله علیه و سلم.